نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. امروز شنبه دوم اسفند 1404 خورشیدی است و مثل روزهای گذشته همراه شما هستیم در رادیو فردا با ویژه برنامه اعتراض های خونبار دیماه و پیامد ها و تبعات آن، از جمله موضوع گفتگوهای هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، آخرین مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همچنین پاسخ تهران به اظهارات او. اما بیش از و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد تعداد کشته شدگان اعتراضات دی ماه واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، عباس عراقچی با اشاره به آمار 3117 قربانی که پیش از این توسط دولت منتشر شده بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر کسی نسبت به صحت داده‌های ما تردید دارد، لطفاً با مدرک صحبت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اول اسفند با غم انگیز خواندن وضعیت ایران اعلام کرد که در اعتراضات دی ماه ایران 32,000 نفر کشته شدند.
Very sad situation. But 32,000 people were killed over a relatively short period of time.
آقای ترامپ در ادامه گفت که نسبت به مردم ایران احساس ناراحتی دارد و مدعی شد آنها در جهنم زندگی کردند. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در واشنگتن یک هفته پیش در آخرین آمار خود گفت که تعداد جانباختگان احراز هویت شده در اعتراضات از مرز 7000 نفر گذشته است. این سازمان افزود که 11730 کشته شده را همچنان در دست بررسی دارد. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران گزارش داد صدها نظامی آمریکایی از پایگاه العدید قطر تخلیه شدند. این پایگاه بزرگترین مقر نظامی آمریکا در خاورمیانه و محل استقرار فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام است. به نوشته این روزنامه، شماری از نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های بحرین، محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، نیز خارج شدند. یک مقام نظامی آمریکایی اعلام کرده است که سنتکام دو ناو هواپیمابر را نیز در فاصله قابل توجه از ایران مستقر نگاه داشته تا از هدف قرار گرفتن احتمالی آنها جلوگیری شود. از سوی دیگر، مقام‌های حکومت ایران تهدید کرده‌اند در صورت حمله آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه را هدف خواهند گرفت. ساعتی پس از رأی دیوان عالی ایالات متحده که وضع تعرفه‌های تجاری گسترده علیه کشورهای مختلف را غیر قانونی اعلام کرد، دونالد ترامپ تعرفه 10% بر بیشتر کالاهای وارداتی به آمریکا اعمال کرد. بر اساس دستورالعمل دونالد ترامپ، تعرفه 10% از 24 فوریه 3 روز دیگر به مدت 150 روز اعمال خواهد شد. روز جمعه دیوان عالی ایالات متحده با 6 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف وضع تعرفه‌های تجاری گسترده توسط دونالد ترامپ بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف را غیر قانونی اعلام کرد. حازم قاسم سخنگوی حماس روز جمعه گفت که این جنبش اسلامگرای فلسطینی با استقرار نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در غزه مخالفتی ندارد، اما هر گونه دخالت در امور داخلی این منطقه را رد می‌کند. حماس گروه افراطی مسلح فلسطینی است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز پنج شنبه در واشنگتن طی نشست افتتاحیه هیئت صلح رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد که چند کشور متعهد می‌شوند نیروهایی را برای پیوستن به نیروی ثبات بین‌المللی ISF به غزه اعزام کنند. و ارتش اسرائیل اعلام کرد در پی تحولات اخیر منطقه در وضعیت آماده باش دفاعی قرار دارد، اما در حال حاضر تغییری در دستورالعمل‌های عمومی برای شهروندان ایجاد نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل در پیامی ویدیویی که روز جمعه منتشر شد گفت نیروهای این کشور تحولات منطقه را به دقت زیر نظر دارند و از شرایط پیرامون ایران آگاه هستند. او تأکید کرد ارتش اسرائیل در حالت آماده باشه دفاعی قرار دارد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری، خبرها رو شنیدید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
ساعت 12:05 ظهر در ایران هست و همونطور که در خبرها شنیدید، اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ خبرساز شده. با تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت گزینه حمله نظامی محدود علیه جمهوری اسلامی را بررسی خواهد کرد، اما به جزئیات بیشتر اشاره نکرد. او در این حال گفت که در حوادث دیما، بدون اینکه ذکر تاریخ کند، 32,000 نفر در ایران کشته شدند. رسانه‌های آمریکایی هم به نقل از منابع آگاه خود از احتمال حمله نظامی محدود علیه اهدافی در ایران خبر دادند، ولی مقام‌های وزارت دفاع آمریکا یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه سنتکام از هر گونه اظهار نظر در این باره خودداری کردند. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا برای وادار کردن ایران به توافق درباره برنامه هسته‌ای خود حمله محدود را مد نظر دارد یا نه، گفت حداکثر چیزی که میتوانم بگویم این است که در حال بررسی آن هستم. روزنامه وال استریت جورنال شامگاه پنجشنبه در گزارش اختصاصی خبر داد که دونالد ترامپ در حال بررسی انجام یک حمله نظامی محدود و اولیه علیه ایران است تا این کشور را وادار کند با خواسته های او برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای موافقت کند. وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه خود نوشت این حمله ابتدایی که در صورت صدور مجوز شاید حتی ظرف چند روز آینده انجام شود، چند هدف نظامی یا دولتی را نشانه خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، اگر ایران همچنان از اجرای خواسته رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم خودداری کند، ایالات متحده با یک کارزار گسترده نظامی علیه تأسیسات حکومتی پاسخ خواهد داد که حتی می‌تواند با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی طراحی شود. وال استریت جورنال به نقل از یکی از منابع خود نوشته است آقای ترامپ میتواند سطح حملات را به تدریج افزایش دهد، ابتدا با اقدام محدود آغاز کند و سپس تا زمانی که حکومت ایران یا برنامه هسته‌ای خود را برچیند یا سقوط کند دستور حملات بزرگتر را صادر کند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه هم ضرب العجلی به مدت 10 تا 15 روز برای رسیدن به توافق با ایران تعیین کرد و بار دیگر نسبت به وقوع اتفاقات بسیار بد هشدار داد. همزمان با این اظهارات رئیس جمهور آمریکا، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت پیشنهاد تهران برای توافق هسته‌ای با واشنگتن طی 2-3 روز آینده آماده می شود. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه خبری MSNBC مدعی شد که مذاکره کنندگان آمریکایی از ایران نخواستند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. این در حالی است که دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد آمریکایی بارها به صراحت از لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران و جلوگیری از رسیدن تهران به سلاح هسته‌ای صحبت کرده‌اند. مرزاد بروجردی تحلیلگر امور بین‌الملل در آمریکا می‌گوید با توجه به تحولات اخیر و اظهارات دونالد ترامپ می‌توان نتیجه گرفت که واشنگتن 3 گزینه احتمالی برای برخورد با ایران پیش رو دارد.
اگر بخوایم فقط همین اتفاقاتی که تا به حال افتاده، میشه شاید این شکلی تحلیل کرد که در وهله اول ایشون علاقمند هستن که ایران جا بزنه و به خواسته های ایشون تن بده، در حالت دوم با حمله نظامی محدود امیدوار هستن که اون امتیازگیری که در اون شرایط اول به دست نیامده رو به دست بیارن، و در شرایط سوم حمله شدیدتری خواهد بود که به هر حال آیندهش واقعا مشخص نیست، چون میتونه هم برای ایران که خب بدون شک مشکلات عدیده ایجاد خواهد کرد، ولی برای خود آقای ترامپ هم و سیاست داخلی ایشون میتونه مشکل ساز باشه با در نظر گرفتن مثلا قیمت بالا رفتن قیمت نفت که همین الان هم میدونیم نسبت به گذشته بسیار بالا رفته، تا حدود 70 خورده دلار رسیده و میشه این رو هم تصور کرد که در صورت حمله به ایران قیمت نفت به بشکه 90 دلار هم برسه و خب این تبعات داخلیش با بالا رفتن قیمت ها برای مردم در امریکا میتونه مشکل ساز باشه.
روزنامه نیویورک تایمز هم روز جمعه به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا خبر داد که صدها نظامی آمریکایی از پایگاه العدید قطر تخلیه شده‌اند. العدید بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در خاورمیانه به شمار می‌رود و مقر اصلی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام است. در حالی که حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه افزایش چشمگیری داشته، نیویورک تایمز خبر داده که شماری از نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های واقع در بحرین هم که محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است خارج شدند. یک مقام نظامی آمریکایی نیز به نیویورک تایمز گفته است سنتکام دو ناو هواپیمابر را در فاصله قابل توجه از ایران مستقر نگه داشته تا از تبدیل شدن آنها به هدف حمله جلوگیری شود. مقام‌های ایرانی تهدید کردند در صورت آغاز حملات آمریکا پایگاه‌های آن کشور در منطقه را هدف قرار خواهند داد. روز جمعه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه خطاب به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت اعلام کرد که در چارچوب پاسخ دفاعی جمهوری اسلامی کلیه پایگاه‌ها، تأسیسات و دارایی‌های نیروی متخاصم در منطقه اهداف مشروع تلقی خواهند شد. ارتش آمریکا بزرگترین نیروی دریایی، هوایی و زمینی در 20 سال اخیر را برای حمله نظامی احتمالی علیه ایران و حفاظت از منافع ایالات متحده و متحدانش در منطقه مستقر کرده است. روز گذشته هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که هر گونه حمله ایران با واکنشی غیر قابل تصور روبرو خواهد شد و اسرائیل در کنار آمریکا برای هر گونه سناریویی آماده است. تا کنون نمایندگان ایران و آمریکا دو دور مذاکرات غیر مستقیم در مسقط و ژنو برگزار کردند و قرار است دور سوم مذاکرات پس از ارائه پیشنهادهای تهران به واشنگتن برگزار شود.
گزارش شنیدید درباره آخرین تحولات در پیوند با گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده و مسائلی که مطرح شده از دو سوی ماجرا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
اما بیش از 60 نویسنده و کنشگر ادبیات از سراسر جهان که در میان آنها چهره‌هایی از ادبیات کودک و نوجوان هم دیده میشن، خشونت‌های مرگبار سیاسی در ایران و علیه کودکان و نوجوانان معترض رو محکوم کردند. از چهره‌های ایرانی امضا کننده این بیانیه میتوان به نگار استخر، عروسک گردان شخصیت معروف تلویزیونی سنجد اشاره کرد. محمد زرقامی در این باره با سرور کسمایی، نویسنده داستان معروف دره عقاب‌ها در فرانسه که یکی دیگر از امضا کننده های این بیانیه است، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
مسئله اصلی شکستن سکوت و اطلاع رسانی، 230 نیمکت خالی به قول معلمانی که چهارشنبه گذشته به نشان سوگ و اعتراض در مدارس ایران اعلام اعتصاب کردند. 230 نیمکت خالی و 230 رویای ناتمام که با خاک و خون کشیده شد و البته کودکانی که شاهد این جنایت وحشیانه بودند، رد عمیقی از اون رو بر روح روان خود برای همیشه با خودشون خواهند داشت و این جوان ها نوجوان ها هنوز پا به زندگی اجتماعی نذاشته با خشونتی وحشتناک روبرو شدن و نه تنها ابتدایی ترین حقوقشون سلب شده، چون باید در محیط ترس و وحشت رشد کنن و با کشته شدن پدران و مادران، خواهران و برادران و بزرگتر خود روبرو بشن، بلکه با همین سن کم باید از بین رفتن همکلاسی و همبازی خودشون هم تجربه کنن و از این طریق در واقع اون پیام رعب و وحشتی که رژیم میخواد رو دریافت کنم. البته این از ترس و توهم، این از ترس فوق‌العاده جمهوری اسلامی ناشی میشه، چرا که ما به یاد داریم حتی در جنبش، هم در این جنبش و هم در زن زندگی آزادی شاهد بودیم که دانش آموزان دبستانی هم حتی از طریق خانواده، از طریق معلم و از طریق مدرسه کم کم به آگاهی دست یافته بودن. به هر حال برای اینکه پاسخ بدم به پرسش شما، در این بیانیه ما پیش از هر چیز وجدانهای بیدار جهان رو صدا میزنیم که در برابر این جنایت تاریخی خاموش نشینن. این جنایت علیه بشریته و همونطور که در عنوانش اومده جهان شموله و فقط مربوط به ایرانیان نیست. این تنها کودکان ایران نیستن که به قلب و سرشون شلیک شده، این بخشی از نسل آینده جهانه که در آغاز راه زندگی محروم شده.
خانم کسمایی، فکر میکنید که جدای از اون فضای ترس، فضای امنیتی که حاکم شده و نامه شما یا بیانیه‌ای که شما هم امضا کنندش هستید اون رو داره بازتاب میده، آیا این فضا میتونه به عکس خودش هم عمل کنه و شرایط متفاوتی رو جدای از اون ترس ها و تاریکی ها رو که جستجو میکنه این بیانیه و به تصویر میکشه برای آیندگان و حتی برای امروزی ها، اونها رو به مسیر متفاوتی ببره؟
دقیقا همینطوره. نگاه کنین که در زمان زن زندگی آزادی، یادتونه که در مدارس، حتی به ویژه در مدارس دخترانه، این در واقع یک جریان مسمومیت سازی همراه بود، یعنی گازهای خیلی مشکوکی اونجا میانداختن، بچه ها مسموم میشدن، حالشون به هم میخورد. آیا باعث شد که دختران دانش آموز عقب بنشینن؟ نه، برعکس، این دردی رو که ایجاد میکنه عملا بعد آگاهی ایجاد میشه، آگاهی به دنبال داره، به خصوص که ما جامعه ما الان در حدی به حدی از آگاهی و اعتراض رسیده که خود خونه ها کانون آگاهی و اعتراض شده. بنابراین این کودکان رو کسی حق نداره مورد شلیک سلاح جنگی قرار بده، کسی حق نداره کودکان رو دستگیر کنه مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار بده. اینها کنوانسیون های جهانی ما داریم، تمام نهادهای جهانی اینو امضا کردن، خود رژیم ایران هم حتی اینو امضا کرده، ولی مسئله اینه که این رژیم گذشته بسیار سنگینی، پرونده بسیار سنگینی از آغاز سالهای 60 هجری در این زمینه داره. در اون سالها حتی در زندانهای ایران شروع شد.
اتفاقا من میخواستم به همین موضوع اشاره کنم، چون شما همین جهان رو در داستانهای خودتون هم بازتابش دادید، بازسازیش کردید و تصویری ازش نشون دادید. میخوام بدونم که به هر حال این اولین بار نیز، از دهه 60 ما شاهد این برخوردها بودیم، اون موقع هم با برخی از فعالان سیاسی گروه های مخالف جمهوری اسلامی که از اونها به عنوان سمپات نام برده میشد این برخورد صورت میگرفته و این برخورد رسیده امروز به این نقطه. فکر میکنید که خود حکومت در مواجهه با این نسلی که حالا میبینه که همکلاسی های خودش سرکوب شدن، کشته شدن یا به زندان افتادن یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، اون نسل در برابر حکومت وضعیتش چجوری میشه؟ حکومت در برابر اونها در کجا قرار میگیره؟
ببینین، حکومت دچار وحشت شده. حکومت میدونه که نسلی که، نسل زدی که در مقابلش ایستاده، در خود این حکومت به دنیا آمده، در رژیم ولایی به دنیا آمده و از دل همین مدارس و سیستم آموزشی بیرون اومده. بنابراین راه حل دیگه ای نداره، یعنی در واقع در برابر این نسل کاملا خلع سلاح. به خاطر اینه که جز این خشونت وحشتناک هیچ پاسخ دیگه‌ای به خواسته های این نسل نداره. به نظر من ببینید، حتی این حکومت به نظر من خودش در ایران آینده‌ای نداره و ما نباید بذاریم با ادامه به نسل‌کشی و کودک‌کشی آینده ایران از ایرانیان بدزده. این بچه‌ها آینده ایمان و حتی بخشی از آینده جهانیانن، چنان که ما تو این بیانیه به این نکته اشاره می‌کنیم که این کودکان بخشی از نسلی هستند که باید آینده جهان رو بسازن و بنابراین وجدانهای بیدار سراسر جهان، نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان رو ما خطاب قرار میدیم که باید نباید بذارن سکوت برقرار شه. الان این سازمانهای بین‌المللی چندان شنیده نمیشن، یونیسف یا حتی سازمان ملل یا سازمان بهداشت جهانی چندان صداشون شنیده نمیشه. البته من چیزی خوندم امروز صبح به گفته عفو بین‌الملل که میگه کودکان و نوجوانان بخش عمده کسایی رو تشکیل میدن که پس از اعتراضات دیما در چرخ دنده دستگاه سرکوب گرفتار شد. این عین اصطلاح عفو بین‌الملل.
گفتگویی بود با سرور کسمایی، نویسنده، درباره بیانیه‌ای که صادر شده از سوی حدود 60 نویسنده و کنشگر ادبیات از سراسر جهان درباره ظلم و جفایی که به کودکان و نوجوانان شده در این مدت در حوادث خونبار دیماه 1404، آن هم تقریبا همزمان با برگزاری 40 معترضان در جای جای ایران. اما مجید مقدسی، دایی محمد عرفان فرجی، که 18 دی در جریان اعتراض سراسری در نازی‌آباد تهران به دلیل اصابت گلوله جانش را از دست داد، به رادیو فردا گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نامه او پاسخ داده است. آقای مقدسی به رادیو فردا گفته که وقتی خبر جان باختن خواهرزاده‌اش را شنیده، در نامه‌ای به رئیس جمهور ایالات متحده نوشته که عرفان برای حق‌خواهی و عدالت بدون هیچ اسلحه‌ای به خیابان رفت و نه تنها او که جوانان زیادی را کشتند. از شما می‌خواهم اینها را به پای میز عدالت بکشانید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در پاسخ به نامه او نوشته که دولتش همواره در کنار مردم ایران در مسیر آزادی و دموکراسی خواهد ایستاد و برای به پای عدالت کشاندن آیت الله و رژیم قاتل او تلاش خواهد کرد. محمد عرفان فرجی دانش آموز سال آخر دبیرستان بود و دو روز بعد از زادروزش بر اثر اصابت گلوله که از پشت کمر او وارد قلبش شده بود جانش را از دست داد. رادیو فردا با مجید مقدسی، دایی محمد عرفان فرجی، ساکن لس‌آنجلس آمریکا، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
شما میبینید که وضعیت تو ایران به چه فرمی هستش. خب شما یه جوان به این نازنینی، به این زیبایی تازه شکوفه کرده بود، ما این رو به نامردی، به ناحق از دست دادیم. هیچ کیم که مسئولیتش رو گردن نمیگیره، هی میگن نمیدونم تروریست بودن، فلان بودن. خب شما فکر میکنین که برای یه قتلی که اتفاق افتاده ما باید چیکار میکردیم؟ باید شکایت میکردیم. از کی شکایت میکردیم؟ از قوه قضاییه، از مجری قانون، از فردی که خب وقتی که من نگاه میکنم میبینم که اون فردی که داشته تو خیابون آدم میکشته، اومده رفته تو قوه قضاییه نشسته داره حکم صادر میکنه، خب اصلا دیگه قابل اعتماد نیستن اینا. همین وضعیتی که تو این 40-50 سالی که اینا حکومت کردن توی مملکت به همین روش بوده، آدم کشتن، برای هر اتفاقی یه موضوعی رو ساختن. من همون روز اول بود، من واقعا اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم. بسیار وحشت
خبر جان باختن.
بله من دقیقا روز هشتم که این اتفاق افتاده بود،
هشت ژانویه
این اتفاق افتاد، اینترنت ها قطع شده بود. دهم فکر میکنم شب بود توی لس آنجلس، به ما خبر از 3-4 صبح بود، به ما یه جوری فقط یه وایس بود، اونم به خانم من خبر دادن. من اصلا باور نکردم، چون گفتم نه چی امکانی نداره. خلاصه تا صبح بیدار بودم، فکر کردم خب چیکار کنم. من بچه‌مو کشتن، یعنی بچه خواهر من بود، بچه خودم بود، به همون شیرینی، به همون احساسی که نسبت به بچه‌های خودم داشتم، به عرفانم داشتم، خب من چیکار میتونم بکنم؟ فکر میکردم، خیلی فکر کردم، گفتم خب این وسط من فکر میکنم اصلا ولش کن، یا باید به خدا شکایت کنم که اصلا این جواب منو نمیده، پس برم به سمت یه آدمی که قدرتمندترین فرد این جهانه و الانم که ما ایرانی‌ها خیلی باهاش کار داریم. گفتم ولش کن، میشینم یه نامه میزنم به ایشون. بالاخره اینم یه بخشی از فعالیت من هست که در کنار تمام فعالیتایی که حالا شما توی پیج خانوادگی اینستاگرام من که اصلا موضوعش خانوادگی بود، خیلی یه زندگی عادی نرمال معمولی بود، یعنی این الان تبدیل شده به پیج پربازدید سیاسی. نامه رو نوشتم به وسیله قطعا نامه‌نگاری آمریکای خور متفاوته، منم خیلی مسلط نبودم، به وسیله هوش مصنوعی بارها بارها این نامه رو اصلاح کردم، حالا بعدن اگر لازم شد، چون این نامه روش کسی حالا ندیده که مثلا من چی نوشتم برای دونالد ترامپ، هر کسی از ذهن خودش یه چیزی نوشته. بعد من دهم این رو نوشتم، خلاصه گذشت و شما هم یک بار با من مصاحبه داشتیم، فعالیت هم شروع شد در باب نگرانی از دست دادن خواهرزادم و تمام این جوانایی که تو این چند روز به دست این چی بگم هیولاها کشته شدن.
آقای مقدسی، وقتی نوشتید این کارو کردید اصلا فکر میکردید که پاسخی بگیرید برنامه؟
به هیچ عنوان. ببینید علت اینه که ما توی ایران بزرگ شدیم، از اون زمانی که من به دنیا آمدم خب انقلاب شده بود، اصلا کسی توجه به این مسائل میکنه؟ نخیر. پس به این سبک ما عادت کرده بودیم که اصلا سیاسیون به مردم توجهی ندارن مگر اینکه منافع خودشون باشه. ولی اینکه من روز دو سه روز پیش بود من این نامه رو دریافت کردم.
خب میخوام همونجا برسم، شما اصلا تصور نمی کردید پاسخی بگیرید، وقتی نامه اومد چطور بود براتون؟
ببینید من مثل هر روز که صندوق پست رو باز کردم که ببینم نامه چی داریم، یادم یه نامه هست مربع شکل و بزرگ نوشته وایت هاوس. فکر نمی کردم واقعیتش اصلا پاسخ آقای ترامپ باشه. بعد که اومدم نامه رو باز کردم دیدم یه سربگیه، سریع هم این رو برداشتم و خوندم و اصلا شما نمی دونید اون قسمتی که نوشته بود که من اینها رو قطعا بازخواست میکنم و به میز عدالت میکشونم، فقط اون نقطه، اون یعنی اون خط که من داشتم میخوندم به تمام خانواده های داغدار داشتم فکر میکردم، نه فقط خودم. یعنی باورتون نمیشه انقدر همون خطی که شخص اول آمریکا یا شاید بگم جهان وقتی جواب من رو نوشته بود که گفته بود من حتما پاسخگو هستم، این اصلا من رو به وجد آورده بود و فقط داشتم به همه خانواده‌های داغدار فکر میکردم.
شما چی نوشته بودید؟ گفتید که هر کسی از زن خودشی حسایی زدی چیزایی گفته، شما چی نوشته بودید؟
خلاصش این بود که من گفته بودم که آی پرزیدنت، من دایی جاویدنام عرفان فرجی هستم، این بچه 18 سالش بوده اومده تو خیابون برای حق خواهی و عدالت بدون هیچ اسلحه و تفنگ و چیزی. متاسفانه اینا نه تنها عرفان، خانواده بسیاری تو ایران داغدار کردن، جووناشون رو کشتن، این درست نبوده. و اینکه از شما که پیگیر این ماجرا در ایران هستین و میدونم که حالا انسان شریفی هستین و دنبال عدالت هستین و این داستانا، میخوام که اینها رو به هر نحوی که شده به پای میز عدالت بکشونید. این خلاصه شدهشه، چکیدشه.
من قبلا با شما گفتگو کردم و در مورد محمد عرفان، در واقع میشه برگردیم از خودش به ما بگید؟
محمد عرفان یه بچه بود که 18 سالش بود و دقیقا دو شب بعد از 18 سالگی اتفاق براش افتاده بود. عرفان سال آخر دبیرستان بود، یعنی در واقع باورتون نشه من دو هفته قبل از این اتفاق داشتم با این صحبت میکردم، داشت در مورد آرزوهاش میگفت، از اینکه دایی من میخوام چیکار بکنم از من مشورت میگرفت. من بهش گفتم دایی یه کاری بکن که باعث افتخاره همه ما بشی تو فامیل، ولی واقعیت اینه که افتخار میهن شد.
دانش آموز بود و
بله دانش آموز
18 سالش شده بود در نازی آباد.
این اتفاق براشون در نازی آباد میدان بهشت اتفاق افتاده بود روز 18 دی، اما ایشون ساکن شهر ری هستن.
چجوری این اتفاق افتاد؟
ببینید من استوریای ایشونو قبلا میدیدم که همش در مورد اینکه ما داریم میریم، یا اون استوری که در مربوط به 18ام و 19ام بود رو من دیده بودم که ما داریم میریم، مثل همه جوانایی که استوری میذاشتن با اون لحن خاص جوانیشون. من فقط یه توصیه کردم دایی هر کاری میکنی بکن مواظب باش. گفت دایی نترس داریم انقلاب میکنیم. ایشون مثل اینکه با دوستشون میرن اونجا و در نهایت تیر بهشون میخوره، دوستشون میبرن توی خونه ای و اون لحظه هم فکر کنم بچه زنده بوده، ولی انقدر مسئله طوری پیش میاد که آمبولانس نبوده، پلیس نبوده، داستان نبوده، بچه هم اونجا جون میده. زنگ میزنن به خانواده، خانواده میان با اون وضعیت جو شدیدی که تو شهر بوده، به هر حال بچه رو پیدا میکنن، میره بیمارستان، از بیمارستان بهشون میگن برین فردا بیاین، برین کهریزک، که میان کهریزک. من از بچهای فامیلمون پرسیدم که چی شده، گفتم ما رفتیم کهریزک نزدیک به 4 ساعت. اول میگفت یه سری اسامی روی مانیتور بود، توی مانیتور ما اسم رو پیدا نکردیم، بعد بهمون گفتن خیلی خوب بیاین بریم داخل. میگه رفتیم تو تمام این سوله ها رو پله ها پایین بالا، میگه 4 ساعت گشتیم تا بچه رو با اون کدی که عرض کردم 11901 روی لباسش، کد 11901 بوده، پیدا کردن.
و بعد برای تحویل پیکرش و خاکسپاریش هم محدودیت
پیکرش هم نه محدودیت خاص به وجود نیامده بوده، پیکر رو تحویل دادن ولی اومدن فردای اون روز تیر هوایی زدن در خونه، بنرایی که اومده بودن چسبونده بودن همه رو کندن، اومدن گفتن اجازه ندارین اینو عمومی کنید، اجازه ندارین براش مسجد یا چیزی بگیرین. به هر حال تو فرهنگ ما ایرانی‌ها هستش مراسمی رو، که خانواده من در نهایت یک مراسم کوچیکی توی اون هیئتی که اقوام دارن تو اونجا گرفتن، که همونجا هم انقدر جمعیت اومده بود که میگه اصلا جا نبوده، هی جا و جا میشدن.
گفتگوی فرشته قاضی از رادیو فردا رو شنیدید با مجید مقدسی، دایی محمد عرفان فرجی، نوجوان 18 ساله‌ای که دو روز بعد از سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی در 18 دی ماه، گلوله‌ای که از سوی ماموران حکومت شلیک شده بود، جانش رو از دست داد.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
اما بازار مصرف در ایران در هفته‌های اخیر شاهد تورم سه‌رقمی برخی اقلام خوراکی بوده. این امر به حق نگرانی نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی و پایداری قدرت خرید رو افزایش داده. همزمانی این روند با حذف ارز ترجیحی و تداوم تورم عمومی به ناچار ما رو با این پرسش روبرو میکنه که آیا اقتصاد ایران وارد مرحله تازه در تورم معیشتی شده، یا این افزایش قیمت ها رو باید صرفاً متأثر از شوک‌های مقطعی دانست. مرتاد میردامادی گزارش میده.
ماجرا دیگر نوسان یا بالا رفتن قیمت نیست. بازار با جهش‌های 2 تا 4 برابری قیمت اقلامی روبروست که ضرورت‌های اولیه سفره مردم است. این وضعیت فراتر از یک تورم ساده، یک شوک معیشتی تمام عیار محسوب می شود که امنیت روانی جامعه را هدف گرفته است. برای درک عمق فاجعه باید از دنیای انتزاعی مهمل بافی سیاسیون خارج شد و به برچسب قیمت ها نگاه کرد. این اعداد دیگر تنها در قالب جداول آماری نمی گنجند، بلکه هر کدام یک فریادند. بررسی های مرکز آمار نشان می دهد در مدت یک ماه قیمت گروه لبنیات و تخم‌مرغ بیش از 19%، گروه گوشت و مرغ تقریباً 20% و قیمت گروه روغن‌ها و چربی‌ها بیش از 50% بالا رفته است. در مجموع قیمت مواد غذایی در دی ماه 1404 به طور میانگین 13.8% بیشتر از ماه قبل و 89.9% بیشتر از دی ماه 1403 بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت نان، برنج و غلات از دی 1403 تا دی 1404 حدود 113.6%، گوشت و مرغ 86%، لبنیات و تخم مرغ 87.2% و میوه و خشکبار 118.7% رشد داشته است. سوال بزرگ این است، موتور محرک این گرانی کجاست؟ آیا شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی عامل این گرانی است؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، مشکل را فارغ از این شوک ها در ساختار اقتصاد ایران می‌بیند.
شوک های مقطعی البته مؤثر است در بالا رفتن ناگهانی یا افسارگسیخت قیمت ها، منتها این شوک ها زمانی می تواند عمل بکند که در بستر یک بحران نهادینه و البته ساختاری حاصل بشه، به این معنا که اقتصاد ایران این زمینه رو داشته که هر شوکی کم یا زیاد بر اون مؤثر بوده. البته سیاست های حاکمیت هم در اینجا نقشی بازی میکنه، به این معنا که تا اونجایی که حاکمیت امکان داشته، منابع مالی در اختیار داشته یا منابع ارزی در اختیار داشته، سعی کرده مقابله بکنه با پیامدهای منفی این شوک ها. اما در شرایطی که حاکمیت بقای خودش رو ترجیح میده به منافع عمومی، و ما شاهد این هستیم که همزمان که نهادهای تحت اختیار ولی فقیه دارای ذخایر زیادی هستند و منابع اقتصادی زیادی هستند، اونها رو به کار نمیگیرن در چارچوب این بحران نهادینه شده و گسترده و ساختاری، و در نتیجه این شوک ها عمل میکنه.
شمار قابل توجهی از اقتصاددانان موتور اصلی را کسری بودجه میدانند. همان موتور خاموش که نقدینگی را به بازار پمپاژ می‌کند. مهدی پازوکی اقتصاددان هشدار می‌دهد که سهم درآمدهای نفتی در بودجه به 5% رسیده، رقمی که در 70 سال اخیر بی سابقه و کمترین میزان است. وقتی دولت پول ندارد، با خلق پول از جیب مردم مالیات تورمی می‌گیرد. از سوی دیگر سیاست‌های ارزی اخیر نه یک اصلاح که یک شوک بوده است. حسین راغفر استاد اقتصاد معتقد است واژه تکنرخی کردن ارز تنها یک پوشش برای گران کردن دلار است تا دولت بتواند ریال بیشتری برای جبران هزینه‌هایش به دست آورد. اگرچه حذف ارز 28500 تومانی قیمت روغن نباتی را یک شبه سه برابر کرد، اما ریشه پایدار این بحران ناترازی بودجه است که ارزش پول ملی را به نابودی کشانده است. احمد علوی درباره رشد افسار گسیخته قیمت مواد غذایی و ارتباط آن با ساختار اقتصاد ایران میگوید:
ثبت تورم های 200 تا 300 درصدی در برخی از اقلام خوراکی نمیتواند منفک باشد از تورم ساختاری نهادینه شده ای که وجود دارد و همچنین سیاست گذاری هایی که کارآمد نیست، اما همزمان از اونجایی که سرمایه گذاری بلند مدت نشده است به روی بنیه تولیدی کشور و همچنین کشور در چنبره تحریم های بانکی و تحریم های اقتصادی است، طبیعی است که زنجیره تأمین هم در این مورد مؤثر است. اما همزمان نباید فراموش کرد که ساختار اقتصاد ایران، ساختار بازار اون از یک شبه انحصار رنج می‌بره. بنابراین ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بازار در ایران از اونجایی که اولیگارش‌های حکومتی مسلط هستند و بخش عمده‌اش تحت سیطره نهادهای و مؤسساتی مثل سپاه پاسداران یا نهادهای اختصاصی رهبر حاکمیت هست، نمیتونه اون فرایند متعارف خودش رو داشته باشه. مسئله اساسی این است که میبایست به طور ساختاری دگرگون بشه هم ساختار سیاسی هم اقتصادی ایران و همچنین ایران بتونه با رها شدن از تحریم‌های بین‌المللی و رابطه متعارف با جهان راهی رو باز بکنه به سمت اینکه ما شاهد یک بازار متعارف در ایران باشیم.
خط فقر شهری به 60 میلیون تومان رسیده است. نتیجه کاهش 10% مصرف لبنیات و سقوط سرانه مصرف گوشت است. این فقط یک آمار نیست. این یعنی تخریب سرمایه انسانی. سوء تغذیه در میان کودکان یعنی نسلی ضعیف‌تر و بهره‌وری کمتر در دهه‌های آینده. هزینه‌ای که با هیچ دلاری جبران نخواهد شد. کارشناسان یک صدا هشدار می‌دهند اگر مخارج غیر ضروری دولت کاهش نیابد، سایه ونزوئلایی شدن اقتصاد بالای سر ماست. بسیاری از کارشناسان اقتصاد صراحتاً می‌گویند بعید نیست در سال 1405 با تورم سه‌رقمی روبرو شویم، جایی که پول ملی عملاً ارزش خود را از دست می‌دهد.
گزارشی بود از مرتضی میردامادی درباره سقوط پول ملی ایران و تورم روزافزون در کشور که به گرانی و افزایش قیمت مواد خوراکی و اقلام ضروری انجام میده. اما سازمان دریانوردی دانمارک اعلام کرد که پنجشنبه 3 بهمن یک کشتی باری با پرچم ایران را که در آبهای این کشور لنگر انداخته بود به دلیل ثبت نامعتبر توقیف کرده. خبرگزاری فرانسه هم اعلام کرده که این کشتی بخشی از ناوگانی است که تحت کنترل محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای دفاع ایران قرار داره. هند هم چند روز پیش از توقیف سه نفتکش ایرانی در آبهایش خبر داده بود. درباره این تحولات و رخدادها بابک غفوری آذر با دالقا خطین‌اوغلو کارشناس حمل و نقل انرژی گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل احتمالی افزایش موارد توقیف کشتی‌های ایرانی یا مربوط به ایران در آبهای بین‌المللی پرسیده.
ببینید، در مورد خاص این دانمارک ظاهرا این کشتی پرچم دزدی کرده، یعنی در حالی که در کشور کمر این کشتی ثبت نشده بود پرچم اون کشور رو استفاده کرده و سیستم شناسایی بین المللی دریانوردیش رو هم در واقع تغییر داده، یعنی این شماره متعلق به یک کشتی دیگه بوده که کشتی سروش در واقع اون تحریم شده بوده. اصطلاحا ما به این میگیم کشتی های زامبی، یعنی کشتی هایی که شماره دریانوردی بین‌المللی خودشون رو ندارن و از کشتی‌های اقساطی یا کشتی‌هایی که اصلا فعالیت ندارن شماره اونها رو استفاده می‌کنن. اصطلاحاً زامبی میگیم. در صادرات نفت ایران هم دور زدن تحریم‌ها این روش معمول هست در ایران. به هر حال دو تا نکته وجود داره. یکی این که این کشتی بسیار مشکوک بوده و دوم این که با توجه به این که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران احیا شده، بازگشته، کشورها میتونن در صورتی که احساس کنن یک کشتی مشکوکی مثلا داره برای ایران سلاح یا مواد هسته‌ای و کلاً مواد تحریمی رو حمل میکنه یا مشکوک هست، اون رو توقیف کنن. این تحریم‌های سازمان ملل این اجازه رو میده. ما در مورد سه تا نفتکش ایران که اخیراً در هند توقیف شدن میدونیم اونها حاوی محصولات نفتی ایران بودن و از آبهای هند سوء استفاده می کردن برای ردگم کردن و انجام عملیات شیپ تو شیپ، یعنی محمولشون رو به صورت پنهانی به یه نفتکش دیگه حمل بکنن. در اون مورد هم ما دیدیم که هند موضعش رو عوض کرد. درسته معمول نبود زیاد ایران از آبهای هند استفاده کنه، اما موارد زیادی هم داشتیم. به هر حال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی وضعیت رو برای ایران من فکر می‌کنم که سخت‌تر کرده.
و فکر می‌کنید که ادامه این روند اگر این شاهد باشه آیا می‌تونه روی کشتی رانی جمهوری اسلامی تأثیر زیادی داشته باشه؟ یعنی اگه موارد دیگری از این نوع‌ها رو ما ببینیم به گذشته رجوع بکنیم، میتونیم اینو یک دوره خاص بدونیم الان اتفاقاتی که داره میفته؟
بله، اگه ادامه پیدا بکنه این موضوع برای ایران، برای کشتیرانی ایران میشه گفت که یه نقطه عطفی خواهد بود. تحریم‌های بین‌المللی البته فروش سوخت به ناوگان هوایی یا کشتیرانی ایران رو تحریم کرده، منتها اجازه هم داده که هر کشتی که احساس بشه مشکوکه اون رو توقیف کنن، مورد بررسی قرار بدن، بازرسی بکنن و این باعث خواهد شد که ایران در تجارت خارجی خودش متکی به سیستم لوجستیک دیگر کشورها بشه. ما اگه به آمارهای بانک مرکزی نگاه بکنیم، تا چند سال پیش، حدود 6 سال 7 سال پیش، واردات خدمات ایران هولوحش 6 میلیارد 7 میلیارد دلار بود. یعنی واردات خدمات یه بخش اعظمش استفاده ایران از کشتی‌ها یا سیستم لوجستیک دیگر کشورها برای صادرات و واردات کالا هست. الان به 24 میلیارد دلار اوج گرفته. این به وضوح نشون میده که سیستم کشتیرانی ایران چقدر فلج شده و واردات و صادرات کالای ایران هم به ناوگان دیگر کشورها متکی شده.
و کنارش هم شاهد افزایش قیمت جهانی نفت هستیم، داره در روزهای اخیر افزایش پیدا میکنه. این روند رو میتونیم مرتبط با این تنش‌هایی که به طور کلی مرتبط با ایران داره تو دنیا رخ میده بدونیم؟
یه بخشیش بله، یه بخشی مربوط هست به وضعیت جوی و آب هوایی بسیار بد در بخش‌های از آمریکا که باعث شده تولید گاز کاهش پیدا بکنه. یه بخشی مربوط میشه به اینکه ذخایر گاز اتحادیه اروپا الان در بدترین وضعیت از سال 2018 هست، یعنی وقتی کسی گازی وجود داره باعث میشه که بخشی از اون در صنایع یا حوزه تولید برق از محصولات نفتی جبران بشه، یعنی تقاضا اتفاق میفته اینجا. و بخش دیگری هم مربوط هست به تهدیدهایی که علیه ایران وجود داره، یعنی احتمال جنگ وجود داره. ایران به هر حال روزی الان 1,100,000 بشکه صادرات نفت داره، تا چند ماه گذشته 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت و 820,000 بشکه هم ایران صادرات محصولات نفتی روزانه داره. اینا رقم‌هایی هست که نبایستی نادیده گرفته بشه. اگر جنگ اتفاق بیفته به هیچ تردیدی هم صادرات نفت ایران مختل خواهد شد و هم احتمالاً ایران صادرات نفت دیگر کشورها رو مختل بکنه.
دیدگاه دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس حمل و نقل انرژی رو شنیدید درباره افزایش موارد توقیف کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین‌المللی و فشاری که بر دریانوردی ایران در چند روز اخیر بیشتر گزارش شده. اما بر اساس یک مطالعه انجام شده که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر کرده، فرزندآوری بین خانوارهای ایرانی همچنان روندی نزولی داره، به طوری که میانگین فرزندآوری در تهران به عنوان پرجمعیت ترین شهر ایران و پایتخت از میانگین ملی هم پایین تره. در این میان نسل موسوم به زد در ایران فرزندآوری رو انتخابی هویتی میدونه و نااطمینانی از وضعیت سیاسی در ایران هم تأثیر بسیار زیادی در نگاه این نسل به آینده خودش گذاشته. در همین زمینه رضا جمالی ارزیابی سحر مطلبی، پزشک و کارشناس ارشد بهداشت جمعیت ساکن سوئد رو جویا شده که میشنویم.
به طور کلی چیزی که خیلی تو مسئله فرزندآوری مهمه، حداقل برای دنیای مدرن امروز، مسئله آینده است. یعنی برای اشخاص آیندهشون خیلی اهمیت داره و معمولا برنامه ریزی میکنن برای آینده. مثلا روش های سنتی زندگی در 100 سال 200 سال 1000 سال قبل نبوده که مبنا بر این بوده که هران کس که دندان دهد نان دهد. الان مخصوصا به خاطر اینکه جمعیت افزایش پیدا کرده، در واقع رقابت بین انسان ها در منابع بیشتر شده و منابع محدودتر شده، در نتیجه یاد گرفته بشر امروز که باید برای هر چیزی برنامه ریزی بکنه و برای همین فرزند یک مفهومی داره که در واقع یه آینده طولانی حداقل برای دو دهه و مسئولیت یه شخص به عهده والدینه. در نتیجه اینا دیگه نمیتونن برنامه ریزی نشده وارد در واقع هیچ مسئولیتی بشن. به همین دلیل مسئله اقتصادی در واقع باید طوری باشه که اون احساس امنیت رو ایجاد بکنه در اشخاص که میتونن روی آینده ای حساب بکنن و یه مسئولیت به وجود آوردن یک یا چند نفر دیگر رو داشته باشن. در مطالعات جمعیت شناسی باربری تابعی چند سطح در واقع چند موضوع همزمانه، یکیشون مسئله ساختاریه که اون چیزی که در واقع حکومت موظفه که تامین بکنه، کنترل تورم، ایجاد مسکن، اشتغال پایدار، و یه چیزی هست که در واقع اون بخش اعتماد اجتماعی مردم به یک حکومت که بخش نهادیشه که اعتماد به آینده رو باید یک حکومت ایجاد بکنه برای مردم و امنیت اجتماعی رو بتونه ایجاد بکنه. یه مبحث دیگه فاکتور خوشحالیه که این فاکتور خوشحالی شاخص دیگه داره، مثل اینه که وقتی ارزیابی میکنن اینجوری ارزیابی میشه که ببینن آیا اشخاص شغل پایدار دارن، آیا حقوق بازنشستگی دارن، آیا بیمه درمانی دارن. اینا در واقع اون مجموعه احساس رضایت رو ایجاد میکنه که آینده رو قابل پیش بینی میکنه. و یه نقش دیگه اش هم مسئله ارزشی هویتیه که در واقع تغییراتی که توی اولویت های زندگی تو نسل های مختلف به دلیل آموزش یا نیازهایی که ایجاد میشه توی جامعه فرهنگ های جدید یا مواجهه با جامعه جهانی، مواجهه با فرهنگ های دیگه هست، این هم یکی از عوامل مهمیه. تهران و منطقه توسعه یافته در واقع این گزار ارزشی خیلی سریعتر اتفاق افتاده و این باعث شده که تأخیر در ازدواج و افزایش تحصیلات هر دو طرف مخصوصا زنان تبدیل شده به اولویت و این موفقیت فرعی مهم شده. به این دلیله که این تأثیر میذاره روی در واقع برنامه ریزی که اشخاص برای زندگیشون دارن.
خانم مطلبی، در این مطالعه‌ای که انجام شده به تغییر بنیادین در معنای فرزندآوری برای این نسل موسوم به زد در ایران هم اشاره شده که گفته شده که انتخابی هویتی است نه یک تکلیف اجتماعی برای این نسل زد، از منظر جمعیت شناسی چگونه میشه این تحول ارزشی رو به صورت علمی سنجید؟
ببینید این قضیه توی جوامع مختلف وجود داره و نسل زد مخصوصا به خاطر دنیای دیجیتال، به خاطر جهانی شدن، به خاطر ارتباط با فرهنگ‌های دیگه خیلی سریع اطلاعات بیشتری رو داره دریافت میکنه و از طرفی هم کیفیت آموزش مثلا حالا توی کشورهای توسعه یافته خیلی بیشتر شده و در واقع اشخاص به بلوغ عقلی خیلی زودتر از نسل‌های قبلیشون میرسن. حتی از لحاظ هوشی هم اینا هر نسلی به نسل دیگه گفته میشه که یه درصد قابل توجهی میزان ضریب هوشی میاد بالا. حالا، به خاطر اینکه خانواده ها هم چون کوچیک‌تر شدن، والدین فرصت بیشتری برای تربیت و آموزش فرزندانشون میذارن و در واقع اون بلوغ اجتماعی خیلی سریع‌تر توی اشخاص داره صورت میگیره و میاد پایین سن بلوغ اجتماعی. یکی دیگه هم اینه که به هر حال جامعه ایرانی مخصوصا نسل زدش به نظر میاد که خشمگین از نسل‌های گذشته‌اش، یعنی از اینی که نسل گذشته خودش رو بعد از یک عبور از سنت ها دوباره درگیر و گرفتار سنت ها کرده و در واقع سرنوشت کل جامعه رو عوض کرده عصبانیه و به همین دلیل یک جور طغیانی هم داره نسبت به الگوهای سنتی که در واقع نسل های قبل خودش به خاطر انتخابایی که داشتن به کل جامعه تحمیل کردن. مثلا یکی از مواردش همین این گرایش به وجودگراییه، این درست در مقابل اون تفکر سنتی بوده که قبلا بوده که اشخاص باید از بدن خودشون شرم می‌داشتن و احساس گناه می‌کردن، در حالی که نسل زد امروز با بدن خودش کاملا احساس راحتی می‌کنه، با ابراز وجود، با نمایش زیبایی‌هاش، با نمایش توانایی‌هاش اینا رو یک مزیت می‌دونه، در حالی که توی نسل‌های گذشته اینها معمولا مذموم بود و افراد رو وادار می‌کردن به اینی که خودشون رو در معرض نذارن و نخوان که ابراز وجود کنن یا فردگرا باشن، باید در یک کل بزرگتری حل می‌شدن که اونا معمولا در واقع اون آیین‌ها و ادیان و گرایش‌های مذهبی و یا حتی گرایش‌های سیاسی بوده. ولی دقیقاً نسل جدید اینو نمیپذیره. نسل جدید الان برگشته به وجودگرایی، یعنی روی خودش تمرکز داره و این آزادی انتخاب و مسئولیت فردی رو برای خودش در نظر میگیره و اصالت شخصی داره و دنبال جستجوی معنا به شیوه خودشه، نه به اون شیوهی که مثلا میگه مذهب بهش دیکته میکنه یا یک شیوه سیاسی بهش دیکته میکنه. به همین دلیلی که در واقع طغیان میکنه و این خب تو جامعه ایرانی به خاطر یعنی که فضا در واقع بسته ترین حالت هاست توی کل جامعه جهانی، این نسل زد ایرانی در واقع طغیان بزرگتر رو داره نشون میده نسبت به هم نسلای خودش در جوامع دیگه و یکی از اونها هم بروزش مخصوصا وقتی توأم میشه با اینکه امید به آینده نداره، احساس امنیت نمیکنه و خوشحال نیست، حتما تاثیرش رو روی ازدواج و فرزندآوری میذاره.
خانم مطلبی، یه نگاهی هم به تاثیرات این اعتراضات اخیر در ایران و سرکوب اون از سوی حاکمیت بر روی افراد جامعه از جمله همین نسل زد هم داشته باشیم. چقدر اثرات منفی ناشی از این سرکوب میتونه بر روی فعالیت‌های اجتماعی نسل‌ها و قشرهای مختلف اجتماعی در ایران تاثیر گذاشته باشه؟
ببینید، وقتی بی‌ثباتی اقتصادی به صورت مزمن وجود داره، محدودیت‌های اجتماعی و از قطب شدیدی سیاسی هست، این تمام اینا رو بذارید در کنار هم و نتیجه‌اش این میشه که اون احساس خوشحالی و امید و آینده و اعتماد به اینی که میتونه آینده‌ای درخشانی وجود داشته باشه در اشخاص از بین میره. این عملاً حتی تو نسل‌های بالاتر هم از بین رفته، اونایی که بالاخره یه فرصتی داشتن که مثلا خود یه شغلی داشته باشن، یه خانه و زندگی داشته باشن، الان میزان بیکاری اینقدر روی جامعه بالا رفته که دیگه اصلا جوانان اصلا امید ندارن که بتونن سر کار برن. در واقع یه بخششون به جبران اینی که نمیتونن اشتغال داشته باشن رو به تحصیل میارن و هرچی که اینا میزان تحصیلاتشون بالا میشه، اتفاقا امکان شغل پیدا کردنشون هم سخت‌تر میشه، برای اینکه مشاغل حرفه‌ای و تخصصی در دوردست‌تر برای افراد عادی و اینا در اختیار رانت‌های هستن که در واقع خانواده‌هایی که در واقع این رانت‌ها رو دارن اونا رو اداره می‌کنن و در انحصار دارن. و برای همینه که شما مثلا می‌بینید جوان ایرانی با مدارک خیلی بالا مجبور مشاغلی بشه که احتیاج به اون مدارک رو نداره و این به شدت احساس افسردگی و سرخوردگی ایجاد می‌کنه. تازه با وجود تمام اینها، حتی اون اگر سر شغلم بره، با اون حتی یک متر زمین هم نمیتونه تو خیلی از شهرهای ایران بخره، یا مثلا حتی بخواد خانه‌ای رو اجاره بکنه که بعد همسری داشته باشه و بخواد فرزندی رو بیاد اونجا به وجود بیاد و بعد مسئولیت اون فرزند توی این وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی و عدم امنیت که دائم اخبار جنگ و خطر جنگ و اینا وجود داره، حالا درگیری‌های سیاسی که در واقع حکومت داره با جامعه جهانی و گروه‌های مختلف و همیشه توی حالت استراب هست این جامعه ایرانی که صبح که بلند میشه نمیدونه که قیمت مثلا روغنی که تا یک ماه پیش بوده مثلا 130 تومان الان شده 430 تومان، آیا میتونه مثلا برای پس فردا هم روی این برنامه‌ریزی بکنه، برای ماه بعد میتونه روی این برنامه‌ریزی بکنه، یه بخشی از جامعه ایرانی الان عدم امنیت غذایی دارن، یعنی 34% جامعه طبق گزارشی که FAO و یونیسف سال 2024 منتشر کرده بودن اینها عدم امنیت غذایی دارن، یعنی یک وعده غذا در روز میخوره. 15% اصلا مطمئن نیستن که آیا بیشتر از یک وعده غذا در روز خواهند داشت. اگه یک تا سه اقتصادی یک اقلامی مثل اقلام پروتئین گوشتی اصلا کلا از سفره غذاییشون حذف شده، در اینکه تو یک همچین بستری که اشخاص حتی برای تامین مایحتاج تغذیه‌ای خودشون در حد کف هرم مازلو مشکل دارن، اینی که بخواد انتظار بره که اینها یه فرزندی داشته باشن و بخوان اون حداقل تغذیه اونو تامین بکنن، یه چیز خیلی غیر واقعی به نظر میاد. در نتیجه نسل زد الان در واقع رفته رو استراتژی بقا که باقی بمونه و داره مطالبه میکنه به شدت اون چیزایی رو که میخواد، و از طرفی هم متاسفانه افکار خودکشی تو جامعه به طور کلی افزایش پیدا کرده و به نسل زد هم رسیده، یعنی خیلی از طغیان ها بیشتر به خاطر اینه که افراد چیزی برای از دست دادن ندارن و به همین راحت میتونن تصمیم هایی بگیرن که یعنی بین مرگ و زندگی گاهی تفاوت چندانی برای بعضی اخشار وجود نداره، یعنی زیستن رنجش بیشتر شده. به همین دلیله که رفتار در واقع نسل زد ما و حتی الان تو همین جنبش اخیر میبینیم نسل های قبل‌ترش هم خیلی تغییر کرده حتی نسبت به جنبش های قبلی، چون اون مرز ناامیدی خیلی وقته که از روش عبور شده و امید با آینده‌ای تقریبا با این شرایط موجود وجود نداره اصلا.
ارزیابی سحر مطلبی کارشناس ارشد بهداشت جمعیت در سوئد رو شنیدید درباره ناامیدی نوجوانان و جوانان ایرانی به آیندهشون که تأثیر مستقیمی در ازدواج و فرزندآوری هم گذاشته، نااطمینانی یا بی‌اطمینانی به فضای سیاسی ایران که نسل جوان و نوجوان رو دچار سرخوردگی و بی‌اعتمادی کرده. اپلیکیشن جدید هوش مصنوعی شرکت چینی بایت دانس اما مالک تیک تاک با نام سی دانس با توانایی تولید ویدیوهایی با کیفیت سینمایی همراه با صدا و دیالوگ لرزه بر تن هالیوود انداخته. کارشناس ها معتقدند این فناوری نه تنها از رقبای غربی خود پیشی گرفته، بلکه هزینه تولید فیلم های پر هزینه را به طور چشمگیری کاهش داده. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
تصور کنید تنها با تایپ چند جمله یک فیلم اکشن با کیفیت هالیوودی همراه با دیالوگ و جلوه های صوتی ویژه تحویل بگیرید. این دیگر رویا نیست. بر اساس گزارش بی بی سی، شرکت بایت دانس، غول تکنولوژی پشت پرده تیک تاک، با معرفی نسخه دوم هوش مصنوعی سی دانس، استودیوهای بزرگ فیلمسازی هالیوود را در وحشت فرو برده است. ماجرا از جایی شروع شد که ویدیوهای از کاراکترهای محبوبی مثل مرد عنکبوتی و ددپول در فضای مجازی وایرال شد. این ویدیوها انقدر واقعی به نظر می رسید که استودیوهای بزرگی مانند دیسنی و پارامونت به سرعت واکنش نشان دادند و بایت دانس را به نقض حق کپی رایت متهم کردند. اما نگرانی ها در مورد این فناوری عمیق‌تر از مسائل حقوقی است. یان ویلم بلوم از مدیران خلاقیت در صنعت تصویر میگوید برای اولین بار وقتی به این ویدیوها نگاه میکنم فکر نمیکنم که کار هوش مصنوعی باشد، بلکه گمان میکنم این ویدیوها مستقیما از دل یک استودیوی حرفه‌ای فیلمسازی بیرون آمده است. نمونه ای از قدرت این هوش مصنوعی، بازسازی صحنه معروف ویل اسمیت در حال خوردن اسپاگتی. سیدنس نه تنها این صحنه را کاملا واقعی ساخته، بلکه ویل اسمیت را در نبرد سینمایی با یک هیولای اسپاگتی به تصویر کشیده که از نظر نورپردازی و کارگردانی با فیلم‌های چند صد میلیون دلاری برابری می‌کند. در مقابل این فناوری برای شرکت‌های کوچک و مستقل یک فرصت طلایی به شمار می‌رود. دیوید کواک مدیر یک استودیوی انیمیشن در سنگاپور میگوید با این ابزار میتوان ژانرهایی مثل علمی تخیلی و اکشن را که تا پیش از این به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور جلوه‌های ویژه برای استودیوهای کوچک دور از دسترس بود با بودجه‌های بسیار ناچیز تولید کرد. از سوی دیگر این جهش فنی نشان‌دهنده پیشتازی چین در رقابت جهانی هوش مصنوعی است. پس از موفقیت اپلیکیشن دیپ سیک که رکورد دانلودهای چت جی پی تی را شکست، حالا سیدن ثابت کرد که مدل‌های چینی نه تنها پا به پای غرب حرکت می‌کنند، بلکه در لبه مرزهای دانش روز قرار دارند. پکن با قرار دادن هوش مصنوعی در قلب استراتژی اقتصادی خود سال 2026 را سالی می‌بیند که در آن هوش مصنوعی از یک ابزار سرگرمی به دستیار همیشگی در کدنویسی، معاملات و تولیدات سینمایی تبدیل می‌شود.
گزارشی که شنیدید از حمید فاطمی مربوط بود به اپلیکیشن جدید هوش مصنوعی شرکت چینی بایت دانس، همان مالک تیک تاک، با نام سیدنس که با توانایی تولید ویدیوهای با کیفیت سینمایی همراه با صدا و حتی متن، دیالوگ، هالیوود و صنعت تولید فیلم‌های پرهزینه غرب رو نگران کرده، به طوری که موضع‌گیری کردند و به اون واکنش نشون دادن. اما ساعت در ایران هست 12:59 ظهر. چیزی تا ساعت 1 بعد از ظهر باقی نمانده. کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-221-122-112. همچنین 20420-221-122-113. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صد با این بخش خبری بودید. تا لحظات دیگه همکارم شاهین بشیری شما رو در جریان آخرین خبرها قرار میده.